رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز پنجشنبه 25 مهر ماه برابر با 17 اکتبر. ما امروز اینجا از رادیو فردا میخواییم 90 دقیقه میزبان شما باشیم با کلی خبر، گزارش، گفتگو و البته موسیقی. از 20 سال پیش تصمیم گرفتن برای امروز 17 اکتبر اسم بذارم و اسمش شد روز جهانی ریشه‌کنی فقر. این روز رو سازمان ملل نامگذاری کرده. البته مبنای نامگذاری به 26 سال قبل برمیگرده. 26 سال قبل در چنین روزی 100,000 نفر از مردم پاریس برای احترام به قربانیان فقر در ایوان حقوق بشر معروف به تروکادرو دور هم جمع شدند. سلام و صبح بخیر ویژه ما به همه اون کسایی که در هر جای دنیا دست گرمی دارن برای دستگیری از دیگران. زمان صبحانه با خبر 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری می‌بینین و 30 دقیقه پایانی رو هم می‌تونین از گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. صبحانه با خبر امروز هم حاصل تلاش این همکاران شب زنده‌دار رادیو فرداست. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است. مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست. سام خاکزاد هم کارگردانی فنی این برنامه است و من رضا ولی‌زاده تا آخر این برنامه در کنار شما. مثل هر روز صبحانه با خبر رو با خبر آغاز می‌کنیم. خبرهای امروز از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید دانست و آن را دارای سطحی از جدیت و استحکام توصیف کرد که پیش از این سابقه نداشته است. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده و ایران بر سر نحوه تخفیف تحریم‌ها در صورت محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متناسب با اقدام‌های عملی تهران خواهد بود. جن ساکی تصریح کرد دولت اوباما هنوز در مورد درخواست از کنگره برای اجتناب از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیمی اتخاذ نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در نشستی خبری در ژنو گفت مذاکرات پرثمری داشته و امیدوار است که این مذاکرات فاز جدیدی برای توافق بر سر اهداف مشترک و پایان دادن به بحرانی غیر ضروری باشد. آقای ظریف افزود وضعیت امروز جهان راه حل‌های دراز مدت را طلب می‌کند و ایران در نیویورک و ژنو با این ذهنیت‌ها وارد مذاکره شد و نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 نیز اراده لازم سیاسی را نشان دادند. محمد جواد ظریف گفت در مذاکرات درباره جزئیات هم صحبت شده، اما بحث‌ها باید در سطح متخصصان ادامه یابد و 16 و 17 آبان ماه کار بر مذاکرات ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه ایران همچنین گفت لازم است آمریکا و ایران حسن نیت خود را نشان دهند و بدون برداشتن گام‌های متوازن اعتمادسازی صورت نخواهد گرفت. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در دوره محمود احمدی نژاد در حاشیه قرار گرفته و اهمیت خود را از دست داده بود، بار دیگر فعالیت‌هایش را از سر گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرکز، نخستین جلسه در دوره جدید با موضوع بررسی تحلیلی سفر هیئت دیپلماتیک ایران به نیویورک برگزار شد. در گزارش جلسه نخست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سفر حسن روحانی و هیئت همراه به نیویورک در تقویت مقابله با آنچه پروژه ایران هراسی نامیده می شود و نیز زمینه سازی برای توسعه تعاملات با آمریکا موفق ارزیابی شده است. حسام الدین آشنا، الهه کولایی، داوود هرمیداس باوند و عباس عبدی از جمله چهره‌های شناخته شده در دوره جدید این مرکز هستند. کنگره آمریکا موافقتنامه برای حل بحران پرداخت بدهی‌های دولت فدرال را تصویب کرد. هری رید رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا اعلام کرد که مطابق توافق انجام شده، منابع مالی دولت تا 15 ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی‌ها تا 7 فوریه تأمین شده است. این توافق در آخرین ساعت مهلت تعیین شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا به تصویب رسید. تأخیر در افزایش سقف استقراض دولت سبب شده بود بخشی از ادارات دولتی آمریکا از اول اکتبر 15 روز پیش تعطیل شود. و خبر آخران که سازمان بین‌المللی منع تسلیحات شیمیایی میگوید بازرسانش از 11 مکان که دولت سوریه آنها را اعلام کرده بازرسی کردند. این سازمان روز چهارشنبه گفت که بازرسان تجهیزات حساسی را در 6 مکان از بین بردند.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی. البته تا چند لحظه دیگه دوباره به شما برمیگردیم آقای میردامادی، همراه ما بمونین. اما برنامه‌هایی که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر براتون داریم. روز دوم از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 هم به پایان رسید. درباره جزئیات روز دوم و نتایج آن همینجا با مسئول اتاق خبر گفتگو می‌کنم. بخشنامه بودجه سال 1393 روز گذشته منتشر شد و به این ترتیب اولین گام در راه تدارک نخستین بودجه دولت 11 برداشته شد. در گفتگوی اقتصادی امروز از این موضوع بیشتر حرف می‌زنیم. صفحه اول 7 از روزنامه‌های امروز تهران رو ورق می‌زنیم. زنگ ورزش داریم. پیام‌های تلفنی شما هم که جای خودش رو داره، پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. اگر برای ما پیامک بفرستین، شماره‌های پیامک‌گیر رادیو فردا 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در ژنو دیروز دومین و آخرین روز خودش رو پشت سر گذاشت. از جزئیات روز دوم و پایانی مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر برامون بیشتر میگه. آقای میردامادی، موضوع گفتگوها و مذاکرات به هر حال محرمانه بود، اما از خلال اظهار نظرهایی که کسانی که در این نشست شرکت کرده بودند، آیا میشه به یک نتیجه کلی نهایتاً رسید که چه بحث‌هایی مطرح شده در این مذاکرات و بالاخره جمع‌بندی از اون ارائه کرد؟
اونجوری که خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادن، بهترین شکلی که میتونه این جمع‌بندی صورت بگیره اظهاراتی است که خانم اشتون در نشست مطبوعاتی پایان مذاکرات اون رو بیان کرد. ایشون گفتش که ما برای اولین بار به توافق رسیدیم که یک بیانیه مشترک بدیم، یعنی دست کم در این که این مذاکرات به این نتیجه هر دو طرف رو رسونده که جمع‌بندی مشترکی داشته باشن و راه آینده رو مشخص بکنن موفق بوده. پس از اون خود آقای ظریف هم که در نشست مطبوعاتی شرکت کردن همین مسئله رو عنوان کردن، گفتن که مذاکرات پرثمر بوده و مفید. از اون طرف وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولله گفته که راه جدیدی باز شده و همه امیدوارن که دیپلماسی بتونه کارگر باشه. تنها کسی که به اصطلاح یک مقدار منفی صحبت کرد نماینده روسیه بود که گفتش هیچ دلیلی نداره که از همه طرف صدای تمجید و تحسین بلند بشه، اتفاقی نیفتاده. و بعدش گفتش که مذاکرات بسیار فشرده بوده، بعضی موقع به جایی میرسیده که رفتارها و گفتارها غیر قابل پیشبینی بوده و همچنین گفتش که هیچ تضمینی نیست که در آینده این مذاکرات به توافقی ختم بشه. از اون طرف هم در اسرائیل اظهار بدبینی شده، گفتن که مبادا که ژنو 2013 شبیه مونیخ 1938 باشه، جایی که دولت بریتانیا و فرانسه نتونستن جلوی هیتلر رو بگیرن و اونجا به اصطلاح موافقت کردن با زعیمه بخشی از خاک چکسلواکی اون موقع. اما دولت آمریکا هم کلن مثبت برخورد کرده. همونجور که تو خبرها داشتین، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته که کاری که ایران کرده بسیار مفید بوده.
اون چیزی که برای مردم عادی مهمه آقای میردوادی، موضوع تحریم هاست، یا از مذاکرات اینطور برمیاد که عملا در آینده بتونه در واقع منجر به برداشته شدن تحریم ها بشه؟
اونجوری که باز توی خبرها داشتیم، خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز سوال پیچ شده از طرف خبرنگارها، خبرنگارهایی که بعضیشون شایعه هایی یا گفته و اظهار نظرهایی از دیپلمات های مقیم ژنو شنیده بودن و اونجا ایشون رو خواستن از زبان ایشون به طور رسمی یک اعترافی چیزی به دست بیارن که آیا آمریکا میخواد تخفیفی قائل بشه در تحریم ها، آیا برخی از تحریم ها برداشته میشه یا نه. اون چیزی که ایشون به صراحت گفته اینه که هنوز اقدام عملی از طرف ایران صورت نگرفته و متناسب با اقدام عملی ایران تحریم ها تخفیف پیدا خواهد کرد. یکی از خبرنگارا اونجا پرسیده، بعضی ها میگن که روز اول مذاکرات بحث ها در مورد طرح ایران بوده و روز دوم در مورد تحریم ها، یا این درسته؟ ایشون گفت که هر دو تا موضوع در هر دو روز مطرح شده. باز دوباره اونجا ایشون رو تحت فشار گذاشتن، گفتن که خب بالاخره این تحریم های قراری کم بشه یا کم نشه. ایشون گفته که بعد هیئت آمریکایی برگرده واشنگتن، با کنگره صحبت کنه، بعد کنگره نتیجه رو اعلام بکنه. ولی اون چیزی که به هر حال از مجموع این حرفا برمیاد اینه که هیئت ایرانی تلاش هایی کرده و ظاهرا از اون طرف شرط و شروط ها همچنان گذاشته شده، همه اینا منوط شده به مذاکرات آینده.
خب با توجه به این چیزایی که گذشته، چشم انداز آینده چیه؟ باید در انتظار چه چیزهایی بود در آینده؟
خب اون چیزی که واضح از سخنانی که خانم اشتون گفتن و آقای ظریف، آنچه که برمیاد اینه که طرفین با طرح ایران موافقت کردن. اونجوری که خانم اشتون گفته، یک کمک بسیار مهم از طرف ایران بوده برای حل این بحران. مطابق اون، چون این طرح تصویب شده، سه هفته دیگه قراره که مجدداً به همین شکل اجلاس برگزار بشه، یعنی باز با حضور آقای ظریف و خانم اشتون اونجوری که آقای عراقچی گفتن و همینطور در سطح معاونین وزارت خارجه کشورهای پنج علاوه یک و ایران. اما قبل از اون قراره که دانشمندان و متخصصان هسته‌ای دو طرف موارد اختلاف نظر رو با همدیگه حل بکنن و اون رو آماده بکنن برای اجلاس سه هفته دیگه.
ممنونم از شما مهرداد میردامادی، مسئول اتاق خبر، در مورد آنچه که در مذاکرات ژنو گذشت صحبت میکردیم. اما بیشتر پیام‌های تلفنی شما هم این روزها نشون میده که شما شنونده رادیو فردا هم نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستیم و نظر خودتون رو داریم با هم بشنویم.
اگر خدا بخواهد، سوسوی نور امیدی برای مسئله هستی ایران دارد کلید می‌خورد. امیدوارم افراطیون ایران و امریکا خاموشش نکنند، بگذارند ملت‌ها با تبادل اندیشه و فرهنگ با هم باشند، نه با جنگ. کدام جنگ در طول تاریخ به نفع ملت‌ها بوده است جز به همراه آوردن فقر و محرومیت؟
اینا میخوان 20% رو تعلیق کنن، بعد برن سراغ 3% و خلاصه جمع کردن همه چیز مثل لیبی. غربی ها که چیزی پیشنهاد ندادن، ایران پیشنهاد داده طبق چیزی که خودش گفته و گفته که پخش نشه که ما چی پیشنهاد دادیم. خب چرا پخش نشه؟ به خاطر اینکه با هر چیزی که تا حالا شعارش داده میشد منافات داره، بازی دست ایرانه. یعنی یه قدم دیگه برداره کار تمومه، از لحاظ سرعت زمانی هم نمونده. از اون طرف میخواد این تحریمی که قرار بود سنا دو هفته پیش تصویب بکنه حداقل تصویب نشه، یعنی وضعیت از این بدتر نشه. یه سری چیزهایی رو شفاهن قول داده که پخش نکنید به خاطر اینکه مثل دفعه پیش این دفعه دمپایی نیست، ممکنه کفش باشه یا ممکنه آجر باشه که به سمت مسئولین بره و جناب ظریف هم بشینه رو ویلچر که آدم دلش براش بسوز و حال مریضو که نمیشه گرفت.
میخواستم از مسئولان جمهوری اسلامی خواهش کنم که از این فرصت به دست اومده کاملا استفاده کنن که با تحریم‌های جدید مطمئن باشید چند سوای بیشتر دوام نخواهید آورد و تازه بر فرض با تکنولوژی عقب افتاده چین و روسیه و غیره موفق بشید که به بمب اتمی دسترسی پیدا کنید، تازه میشید کره شمالی که 90% از مردمش به نان شب هم محتاجن و نمیتونن به تکنولوژی مدرن دسترسی پیدا کنن.
ما ایرانی ها آدم های خیالتی هستیم، مثلا فکر میکنیم ما روحانی رو انتخاب کردیم و اونم تمام فکر ذکرش اینه که وضع مملکت رو درست کنه. نه عزیزم، روحانی اومده وضع رهبر سپاه رو درست کنه، همین رو بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رسیدیم به گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم درباره بخشنامه بودجه سال 1393 کل کشوره. آقای خاوند سلام و صبح بخیر بهتون میگم، خوش اومدیم به برنامه خودتون.
صبح بخیر میگم منم به شما آقای ولیزاده و همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، با بخشنامه بودجه 1393 که روز گذشته منتشر شد، اولین گام در راه تدارک نخستین بودجه دولت 11 برداشته شد. آیا دولت 11 به نظرتون موفق خواهد شد لایحه بودجه رو به موقع به مجلس تقدیم کنه؟
یکی از مهمترین هدفهای دولت 11 این هست که لایحه بودجه همونطوری که در این آیین‌نامه مجلس پیشبینی شده حداکثر تا 15 آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشه و قانون بودجه برخلاف دو سال گذشته آخر امسال آماده باشه برای اجرا از اول فروردین ماه آینده. این یکی از چالش‌های مهم دولت حسن روحانی است برای بازگشت به حالت عادی در مورد بودجه. این بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ میشه و اینا هم دو هفته وقت دارن برنامه سالانه و بودجه مورد نیاز خودشون رو منتقل بکنن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی. با این حال مشکلات کم نیست و در همین بخشنامه به اونها اشاره شده، به خصوص در رابطه با وضعیت اقتصادی اسفبار کشور، از جمله تأکید شده بر رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع بین‌المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی و مشکلات دیگه. و تازه مشکل بسیار بزرگ دیگری هم است، همونطور که می‌دونیم، به نام تحریم. طبعا در چنین شرایطی تهیه لایحه بودجه کاری هست بسیار بسیار دشوار.
آقای خاوند، بخشنامه بودجه سال 1393 بر چه هدفهایی تاکید داره؟
هدف کلی بودجه 1393 اونطوری که در این برنامه اومده تحقق رشد اقتصادی مثبت است و کنترل تورم و کاهش بیکاری. برای رسیدن به این هدف کلی راهکارهایی پیش بینی شده، از جمله انضباط مالی و بودجه‌ای، اصلاح نظام مدیریتی، بالا بردن بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی و غیره. ولی نکته بسیار مهمی که در این بخشنامه دیده میشه تأکید بر استمرار پرداخت یارانه‌های نقدی است، منتها بخشنامه بلافاصله اضافه میکنه که باید بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود تکیه کرد و تأکید میکنه بر روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف. این به اون معناست که دوره پرداخت یارانه به همه دهک‌های درآمدی رو به پایان هست و بعضی از دهک‌های دارای درآمد بالا از این پس از دریافت یارانه محروم خواهند شد.
آقای خواوند، با توجه به همه مشکلاتی که دولت 11 با اونها روبرو هست، آیا هدف‌های بخشنامه بودجه قابل تحقق به نظرتون؟
بستگی داره به سیر تحول اوضاع در داخل کشور و همینطور در فضای بین‌المللی اون. طبعا شرایط بسیار سخت است، ولی اگر تلاش دولت حسن روحانی برای کم کردن تنش‌های خارجی به نتیجه برسه، حتی اگر درآمدهای نفتی بلافاصله از طریق لغو تحریم هم زیاد نشه، تأمین مالی بودجه از منابع بین‌المللی میتونه به حل بعضی از معضلات موقتی کمک بکنه.
سپاسگزارم از شما فریدون خواوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. آقای ولی‌زاده،
دیروز در ایران تعطیل بود و روزنامه‌ها منتشر نشدن، اما امروز تعدادی از روزنامه‌ها به پیشخوان مطبوعات برگشتن. این فرصت رو داریم که مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا تعدادی از این روزنامه‌ها رو ورق بزنیم. شهرام، درود به تو، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از بین روزنامه‌هایی که منتشر شدن با کدومشون شروع کنیم امروز؟
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، در تیتر یک گزارش داده که بنبست هسته‌ای در ژنو شکست، عکس آقای محمد جواد ظریف و خانم کاترین اشتون رو منتشر کرده و یک گفتگوی ویژه هم داره با آقای عباس عراقچی که معاون وزیر خارجه است و گفتگو کننده ارشد در این دور مذاکرات. یک خبر مهم دیگر هم روزنامه ایران منتشر کرده درباره حذف شدن معافیت‌های مالیاتی است. روزنامه ایران نوشته که در بخشنامه بودجه 92 که از سوی آقای نوبخت ابلاغ شده، هیچ نهاد، قش یا صنفی دیگه شامل معافیت مالیاتی نمیشه، بلکه از مالیات با نرخ 0% برای این موارد استفاده میشه.
شهرام، اتفاقا روزنامه اعتماد هم خیلی شبیه روزنامه ایران شده، هم تیتر یکش، هم عکس اول و همینطور صفحه بندی روزنامه.
بله، روزنامه اعتماد هم در عکس یک باز عکس وزیر خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رو منتشر کرده. چراغ‌های روشن ژنو تیترش متفاوت هست با روزنامه ایران و یک خبر هم داده درباره انتقاد شدید هاشمی رفسنجانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی رو آقای هاشمی رفسنجانی ته سخنانی در کرمانشاه جعبه سانسور توصیف کرده.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
روزنامه خراسان که روزنامه است که هم در استان خراسان منتشر میشه و هم روزنامه سراسری است. این روزنامه امروز در تیتر یک بیانیه مشترک میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنجه به علاوه یک رو مورد توجه قرار داده و در تیتر یک اون رو منتشر کرده. یک خبر منتشر کرده به نقل از وزیر اطلاعات آقای محمود علوی که گفته فراهم کردن امنیت برای فضای دانشگاهی راهبرد وزارت اطلاعات هست. یک خبر هم داده که مخابرات در بحث اختلاف دولت و مخابرات بر سر تعرفه ها عقب نشینی کرده و تعرفه ها رو به قیمت های 3 ماه پیش برگردونده.
شهرام، ولی روزنامه شرق تیتر یکش از باقی روزنامه ها متفاوت، انتقاد آیت الله هاشمی از صدا و سیما رو منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق ترجیح داده که در تیتر یک متفاوت باشه و همون بخش از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه رو که تأکید کرده تلویزیون جعبه سانسور هست، مردم آگاه شدن و دیگه اختیار خودشون رو به دست جعبه‌ای که همه اخبار و رویدادها رو سانسور میکنه نخواهند داد. البته آقای محمد باقر نوبخت هم گفته که ما یارانه ها رو پرداخت کردیم مال ماه مهر ماه رو به این دلیل که عید قربان بود و نخواستیم که متوقف کنیم.
اما روزنامه جام جم یک گزارشی داره که با بقیه روزنامه‌ها متفاوته و نوشته که 70% صاحبان عصای سفید بیکارند، یعنی 70% از نابینایان.
بله، در این گزارش روزنامه جام جم نوشته که حدود 500,000 نابینا در ایران زندگی میکنن که تنها 114,000 نفرشون تحت پوشش بهزیستی هستند و بقیه نمیتونن از امکانات دولتی یا حتی عمومی استفاده بکنن. علاوه بر این، این روزنامه نوشته که وعده داده شده بود در دولت آقای احمدی نژاد که 2000 نفر دست کم از این نابینایان استخدام بشن که این وعده هم تاکنون عملی نشده.
خب میمونه رسالت رو که هم با کدومش ادامه بدیم؟
رسالت اگر موافقی که در تیتر یک نوشته که آقای ظریف در ژنو گفته غرب با تحریم نتونه سیاست ایران رو تغییر بده. البته یک خبر دیگر هم به نقل از آقای امیری سخنگوی وزارت کشور منتشر کرده، خبر مهمی هست که ایشون گفته احزاب منحل شده با عنوان و مرامنامه قبلی نمیتونن فعالیت بکنن. در هفته گذشته برخی از روزنامه‌ها خبر داده بودن که حزب سازمان مجاهد مجاهدین انقلاب اسلامی در صدد هست که بار دیگر فعالیت خودش رو از سر بگیره، که گویا سخنگوی وزارت کشور به اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی این پاسخ رو داده.
و میمونه روزنامه کیهان. در روزنامه کیهان کدومی که از تیترها نظرت رو جلب کرد؟
روزنامه کیهان همین تفاوت تیتر یکش با بقیه روزنامه هاست که به نقل از آقای ظریف نوشته آمریکا حسن نیت خود رو در عمل نشان دهد. علاوه بر این یک گزارش دیگر هم منتشر کرده درباره این که دولت از محل هدفمندی یارانه ها 50,000 میلیارد تومان درآمد کسب میکنه، و این در حالی که آقای حسن روحانی چند روز پیش گفت که دولت خزانش خالی هست و مشکل در پرداخت یارانه نقدی داره.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. در بخش دوم با هم دیگه صفحات داخلی روزنامه رو مرور میکنیم.
متشکرم.
اما در این ساعت صبح نوبت هیچ چیزی نیست جز ورزش. خبرهای ورزشی امروز با حبیب روشنزاده.
کار بازرسان اعزامی کنفدراسیون فوتبال آسیایی در ایران به پایان رسید و آنگونه که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرده، دو باشگاه از میان 9 باشگاه بازرسی شده فاقد استانداردهای مورد نظر AFC می باشند. غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال ایران نیز می گوید دو باشگاه مورد نظر عبارتند از مروان انزلی و حافظیه شیراز.
دو تا ورزشگاه داریم، ما ورزشگاه مثلا حافظیه است و ورزشگاه ملوان هست، بازم باید کار بشه.
اگر در بازرسی‌های بعدی نمایندگان کنفدراسیون آسیایی وضع این باشگاه‌ها درست نشود، سهمیه ایران در جمع باشگاه‌های آسیا از 4 تیم به 3 تیم کاهش خواهد یافت. همچنین به گفته مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های مورد نظر حتی نخواهند توانست در مسابقات داخلی شرکت کنند.
اگر اینا مجوز حرفه‌ای ندهند، ما دیگه نمیتونیم باشگاهمون رو اصلا شرکت بدیم، حتی به خودمون.
یکی دیگر از مشکلات مسئله بدهی باشگاه‌های ایران است که بازرسان کنفدراسیون آسیایی رسیدگی به آن را در برنامه سال آینده خود قرار دادند. باشگاه‌های بدهکار نمی‌توانند در مسابقات آسیایی و حتی لیگ داخلی شرکت کنند. بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتری ایران حتی به بازیکنان خود بدهکارند. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با 8 وزنه‌بردار در 6 وزن در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد. این تیم سهرگاه فردا جمعه عازم لهستان محل برگزاری مسابقات جهانی خواهد شد. ولی سجاد بهروزی وزنه‌بردار دسته 69 کیلوگرم با مشکل خروج از کشور روبروست. در گزارش ها به نوع این مشکل اشاره‌ای نشده و فقط گفته شده اگر مشکل حل نشود، به جای سجاد بهروزی علیرضا سلیمانی در دسته سنگین وزن به لهستان اعزام خواهد شد. هفته 13 هم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز با 3 مسابقه آغاز می‌شود. در اصفهان زوباهن و سبای قم بازی دارند که 10 و 12 همند. در انزلی تیم پایین جدولی ملوان میزبان گسترش فولاد